أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. محفل ما مورد رضایت و عنایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ارتباط با تفسیر آیه مبارکه ایاک نعبد و ایاک نستعین. نکات زیادی پیرامون این آیه کریمه هست. اگر خاطر عزیزان باشد در سال گذشته 10 یا 11 شب ما در ارتباط با ایاک نعبد مطالبی مطرح کردیم که فقط یک موضوع رو میخواستیم توضیح بدیم. پارسال فقط یک موضوع مد نظرمون بود، 10 شب توضیح دادیم، روایات متعدد خوندیم، فقط میخواستیم ارتباط ایاک نعبد با اهل بیت رو بیان بکنیم. این فقط یک موضوع از این آیه بود، از این جمله این آیه بود. نکات دیگری هم هست دیگه، ما نپرداختیم. همچنین در ارتباط با ادامه این آیه کریمه ایاک نستعین که بحث امسال ما هست هم نکات زیادی هست. مثلا شب اولم گفتم ایاک نستعین، از تو استعانت می جوییم، برای چه کاری؟ نیامده در آیه، یعنی متعلقش بیان نشده است. از تو کمک میخوام برای چه کاری؟ برای غذا خوردن، آب خوردن، راه رفتن، برای امور دنیا، آخرت، برای همه امور، برای چه چیزی؟ خب این میشه بهش پرداخت و میشه در ارتباط باش توضیحاتی داد. ممکن هست همه این موارد باشد، ممکن هست یک مورد باشد که در سایه اون مورد همه موارد تأمین بشود. یکی از مسائل هست متعلق بسیاری آیات متعلق حذف شده است، مثل همین آیه ایاک نستعین، الا چه چیزی، بر چه چیزی از تو استعانت میجویم، نیامده. این خودش موضوع تفسیری مقدمات تفسیر قرآن مهمه. متعلقات قرآن که حذف شده در خیلی جاها خیلی نمونه داره، اینا دال بر عمومیت هست یا نیست. خب موضوعات مختلفی بالاخره هست، بحث ما پرداختن به همه ابعادش نیست. مثلا در ارتباط با همین ایاک نستعین، مقدم شدن ایاک بر نستعینو آنچنان که معروف و مشهور هست که میگویند دلالت بر حصر میکند، یعنی منحصراً از تو استعانت میجویم، این معروفه. فقط تو ترجمه هم دقت کنید اینطور نوشتن، نوعاً فقط از تو کمک میخواهم. این یک واقعا اینه معنای آیه، چون ما عادت به تحقیق نکردیم، عادت نکردیم، واقعا عادت به تفکر نکردیم. هر چیزی مشهور شد و همه گفتن ما فکر می‌کنیم پس درسته. درسته یا نه، اینطور هستیم یا نیستیم؟ هستیم، اینطور هستیم. معمولا هر چیزی همه میگن ما میگیم مسلم همینه دیگه، تحقیق نمی کنیم به کجا بنده، از کجا شروع شده. یعنی واقعا ذیل آیه ایاک نستعین، این بخش از آیه، روایات اهل بیت ما یک جایی دعایی چیزی داریم که دلالت بر انحصار استعانت بکند یا نه؟ اصلا خود قرآن کریم جایی دیگری غیر از سوره حمد، غیر از این تقدم ایاک بر نستعین، میگن تقدم ایاک بر نستعین دلالت میکند بر انحصار استعانت از خدا. به یک معنام درسته، حالا بحثم توضیح خواهم داد، ولی به یه معنایی هم که تو ذهن عمومه غلطه. این تقدم، این دقت کنید، انحصار استعانت از خدا به یک معنا از دلش وهابیت تولید می شود. یعنی انحصار کمک خواستن از خدا که فقط از خدا کمک بخواهیم، یک تبیینش، یک بیانش، یک توضیحش، یک نوع تلقی و فهم اینطور از این آیه می شود تفکر وهابیت. واسه غلطه، اون انحصار نیست، اون غلط، اون انحصار، این یه تفکریست. یک تفکر دیگریست از همین ایاکه بر نستعین مقدم شده است، دلالت می کند بر این که فقط از خدا کمک بخوای. یک تفکر ازش وحدت وجود بیرون میاد، اونم غلطه، اونم باطله، اونم انحرافیه، اونم مذاق اهل بیت نیست، مذاق عقلم نیست، مذاق روایاتم نیست. یعنی ایاک نستعین، بس میخوام بگم تفسیر به رأی سر از کجا در میآورد؟ این که میگیم آقا روایات رو باید دید، با مذاق اهل بیت باید آشنا شد، بعد قرآن رو بفهمیم، و الا تفکرات مختلف از تو قرآن میاد بیرون، هر کسی هم میگه استشهاد میکنه با آیه. بعضی گفتن ایاک بر نستعین مقدم شده، یعنی به جای نستعین و ایاک شده ایاک نستعین. چرا مقدم شده؟ گفتن خب خدا که قطعا بی حکمت کاری نمی کنه، قطعا خداوند که ایاک را بر نستعین و مقدم کرده است، پس یعنی یک معنایی داره این تقدم، با خودش یک مفاهیمی میاره برای ما، ما باید اون مفاهیم رو بگیریم. خیلی خب، چه مفاهیمی میاره؟ گفتن که یعنی فقط باید از خدا کمک خواست، کمک خواستن از هر چیزی، هر کسی، هر موجودی غیر از خدا شرک است. این یک تفکر وهابی، غلطه این تفکر، درسته یا نه؟ بعضی دیگه گفتن خب این تفکر وهابی چطور آمد بیرون از این آیه؟ دقت بکنید خوب مطلب، انشالله جواب، ما عجله نداریم بخوایم رد شیم، 11 شب هم برای ایاک نستعین حرف بزنیم عجله نداریم، مسئله نداریم، میخوایم در مورد یک مطلب دینی قشنگ بفهمیمش انشاءالله، بشکافیم. نمیگم هرچی بنده میگم شما بپذیرید، نه، بارها و بارها گفتیم ما راه رو انشاءالله سعی میکنیم اطراف مسئله رو باز کنیم، هر کس خواست خودش تحقیق کنه، باز بحث دیگه ای. چرا این تفکر وهابیت آمد بیرون؟ گفت چون ایاک مقدم شده است بر نستعین، دلالت می کند بر انحصار استعانت و کمک خواستن از خدا، پس هر چیزی غیر از خدا هست استعانت ازش خواستن منافات با این آیه میشه شرک. اینجور گفتن، این تفکر وهابی از کجا درآمد؟ از این معنای تقدم ایاک بر نستعین. این چقدر مطلب از توش تولید میشه، خیلی مهمه ها. اگر خدا میفرماد نستعین و ایاک میفرمود، یا نستعینک، نستعینک از تو کمک میخوام، آیه میشد نمیشد اینجور باشه؟ نعبدوک نداریم تو ادعیه؟ داریم دیگه، نعبدوک و نستعینک. اگر خدا این آیه رو اینطور میفرستاد، نمیتونستن به این آیه، به این آیه نمیتونستن استشهاد کنن بگن فقط از خدا کمک بخوای. نه، فقط نداره که تو آیه، نستعینو که از تو کمک میخوای، از غیر تو هم میخوای، انحصار نداشتیش. ولی کاف رو خدا جدا کرده از نستعینو که، آورده جلو، چون میاد جلو میشه ایاکه، این کاف همون ایاکه، ایاکه نستعین. چون خدا این کارو کرده، اینا گفتن پس این یعنی انحصار، این میشه تفسیر به رأی، انحصار، تقدیم و ماحقه و تأخیر، مقدم کردن آنچه که سزاوار است مؤخر بشود، یدل علی الحصر دلالت بر حصر میکند. علمای ادبیات عرب گفتن، گفتن شما باید مفعول بعد فعل یا قبل فعل؟ بعد فعل دیگه، در زبان عربی مفعول بعد فعله، اول فعل است بعد فاعل است بعد مفعول. در گفتن هر چیزی که سزاوار دیرتر بیاد، اگر زودتر از جای خودش بیاد دلالت بر انحصار میکنه. مثل همین ایاک نستعین، استعانت میجویم از تو، از تو مفعوله، باید بعد نستعین بیاد، آمده قبل نستعین. این گفتن دلالت میکنه به حصر، یعنی فقط از تو. حالا عرض خواهیم کرد که این به یک معنای درسته، حالا توضیح خواهیم داد، ولی فعلا مطلب دیگری میخوام بگم، مطلب خیلی مهمی میخوام بیان کنم. همین جا به جایی دو کلمه در قرآن، در یک آیه، در بعض یک آیه، در یک جمله یک کلمه رو جا به جا کنی، معنای این جا به جایی رو اگه از اهل بیت نگیری سر از کفر در میاری، معنای کفری از قرآن میفهمی. قرآن کلام خدا، وحی، یه جا به جایی شده، خودت از خودت نظر بدی شرک از توش در میاد، کفر از توش در میاد، انحراف از توش در میاد، الحاد از توش در میاد. میگیم آقا چرا میگی از هیچ کس کمک نگیر؟ چرا میگی از اهل بیت کمک نگیر؟ میگه قرآن گفته. کجا قرآن گفته؟ گفته ایاکن استعین. کجا ایاکن استعین میگه از کس دیگه کمک نگیر، به کس دیگه توسل نکن، از کس دیگری طلب استمداد نکن، طلب کمک نکن؟ از کجا اینا رو شما در آوردین؟ میگه ببین خدا ایاکه باید بعد نستعین میامد، قبل نستعین آمد. این دلالت میکنه فقط باید از خدا کمک بخواه. این یه معنا، این معنی وهابیت. و بعضی دیگه هم گفتن، حالا توضیح میدن. بعضی دیگه هم آمدن اینطور گفتن، گفتن آقا اون چه که مؤخره باید آخرتر بیاد، دیرتر بیاد، ما اگه زودتر بیاریمش از جای خودش دلالت بر حصر میکنه، دلالت بر انحصار میکنه، فقط از خدا کمک میخوایم. بعد آمدن نگاه کردن تو عالم بیرون، گفتن خب ما که فقط از خدا کمک نمیخوایم، که من میگم آقا سر میزو بگیر بلند کنی، ماشین منو هول بده، مثلا به من کمک کن، مثلا من عالم بشم، اینقدر کمک میخوایم که اینا همه شرک کفره. گفتن نه، اینا هم همه مظاهر خدا هستن. گفتن این خدا تجلی کرده در عالم، کل عالم رو پر کرده، تو از هر کس کمک بخوای از خدا خواستی، از هر کس کمک بخوای در حقیقت از خدا کمک خواستی. تفکر وحدت وجودی اینطور گفتن، یک وجود تو عالم هست، یک کس تو عالم هست، یک چیز تو عالم هست، اونم خداست، خلقی در کار نیست. پس هر کس از هر کس کمک بخواد از خدا کمک خواسته. به تعبیر دقیق تر، هر کس از هر کس کمک بخواد، خدا خودش از خودش کمک خواسته. همین طرفش خداست، همون طرفش خداست، غیر خدایی در کار نیست. بعضی هم اینجوری معنا کردن، الحمدلله رب العالمین هم اینجوری معنا کردن، همین گروه اول سوره حمد هم اینجوری معنا کردن، گفتن حمد و سپاس فقط مخصوص خداست. خب من اینقدر از شما تشکر میکنم، شما از من تشکر میکنید، اینا هم گفتن همه حمد خداست، خدا خودش داره از خودش تشکر میکنه. توجه کردین؟ اینم معنی غلطه. اینم از چی در آوردن؟ از این ایاکه نستعین باز استفاده کردن، تقدیم مقدم کردن ایاکه بر نستعین اینطور معنا کردن. ایاکه نعبد رو هم اینطور معنا کردن، گفتن آقا فقط تو را عبادت میکنیم. گفتن کجا خدا رو فقط ما عبادت میکنیم؟ این همه آدم هست روی زمین، گاو میپرسته، گوساله میپرسته، بت میپرسته، افراد دیگر رو، موجودات دیگر رو عبادت میکنن، دو خدایی هستن، دو خدا رو عبادت میکنن. گفته نه، اینا همه مظاهر خداست، هر کس هر چیزی را عبادت میکند داره خدا را عبادت میکند. اینطور گفتن و نوشتن ها، من نمیخوام بیارم بخونم اینا رو، بحث ما اینطور کلاس درس نیست، اگرچه که بازم ما هر چی سعی میکنیم بلد نیستم واقعا، ولی همین مقدارم حالت درسیه. ولی اینطور گفتن دیگه، نوشتن تو کتابا هست، گفتن هر کسی هر کسی را، یا هر کسی هر چیزی را، یا هر چیزی هر چیزی را عبادت میکند دارد خدا را عبادت میکند. به تعبیر دقیق تر خداست که خودش دارد خودش را عبادت میکند. نوشتن صریحا، عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام، حتی در کتابهاشون نوشتن کسانی که مثلا اعضای اسافل انسان رو میپرستند، صریحا نوشتن دارن خدا رو میپرستند، در کتاب های تفسیر نوشتن و این کسی که اینو می‌نویسه آقایون جاهل نیست، بقال و سبزی فروش هم نیست، عالم دینه، درس هم خونده، عبادت هم کرده، ریاضت هم کشیده، کتابش هم مورد تایید خیلی ها بوده، تایید کردن که آقا خیلی کتاب خوبی، حتما بخونید. یا نمیشه همه چیز رو بیان کرد، ولی خب گفتن دیگه، صریحا اسم برده در کتاب تفسیرش، گفته حتی کسانی که اعضای اسافل را میپرستند، امروز هم هستن تو دنیا، قدیم هم بودن، یه تفکر تصوفی عرفانیه که اعضای اسافل اتفاقا بسیار بسیار میگن مهمه و بسیار معنویه و بسیار روحانیه و بسیار نورانیه. بعد میگن که اگه کسی این رو پرستید، اینم خدا رو پرستیده دیگه. اینجا بحث ها مطرح میشه، اینا از کجای قرآن در آوردین آقا شما؟ از کجای قرآن این معانی در آوردین؟ اینا اسمش تفسیر به رأیه. اگر اینا تفسیر به رأی نیست، پس چی تفسیر به رأیه؟ پس انسان چی بگه میشه تفسیر به رأی؟ چه کار بکنه میشه تفسیر به رأی؟ اینا میشه تفسیر رأی قرآن. تفسیر قرآن به رأی حرام است، گناه کبیره است. یعنی کسی اگر این کار رو کرد از عدالت ساقط است، عادل نیست دیگه، عدالت نداره، حداقلش اینه. لذا در روایات ما دقت بکنید، در بحث امام جماعت وارد شده که شما پشت سر کسی که اعتقادات او اعتقادات درستی نیست نماز نخوان. اولین جایگاه عدالت امام جماعت اعتقادات امام جماعت است. نصوص روایات متعدد داریم در فقه، فقها هم فتوا دادن، از قدیم تا الان همه هم فتوا دادن، روایات صریح هم داره، فرمود امامک شفیعک الی ربک فانظر من تو شفع، امام جماعت تو شفیع توست بین تو و خدا. فکر نکن پشتش واسه دو رکعت نماز بخونیم بریم خداحافظ، او داره بین تو و خدا وساطت میکنه، داره تو رو به سمت خدا میبره. نگاه کن ببین پشت سر کی داری نماز میخونی. خیلی مهمه ها، خیلی سخته ها. برای همین تو هر مسجدی پشت سر هر امام جماعتی پشت سر هر کسی نمیشه نماز خون. و بعضی هم وای نمیستادن جلو، میگفته آقا خودش رو میگفته آقا من صلاحیت ندارم، من وای نمیستم جلو، امام جماعت نمیشم، من چطور میتونم شما رو شفاعت کنم، من از شما جلوتر نمیبینم خودم رو. حالا این کار درسته یا غلطه بحث نداریم، یعنی ولی این بعضی این حالت ها رو داشتن، در تمام عمرش عالم دین بود وای نمیستاد جلو، چون این مقامات رو برای خودش نمیدید. در این حالی که بسیار بسیار خوب اگه دو تا مؤمن هم میخوان با هم نماز بخوان، یکی جلو وایسته، ولی در این حال باید اعتقاداتش درست باشه. اگه کسی اعتقاداتش در توحید در ولایت غلط هست، من نمیتونم پشت سرش نماز بخونم، نه اینکه نمیخوام، میخوام، نمیتوانم، اجازه ندارم شرعاً. چرا؟ چون این فرد وقتی ایاک نعبد و ایاک نستعین در نماز میگوید، معنای غلط داره میاره تو ذهنش، این نماز منم داره خراب میکنه با نمازش، چون من حمد و سوره که نمیخونم، او داره جای من میخونه. میدونید دیگه بار توجه و حضور قلب مأموم که حضور قلب نداره میفته رو دوش امام جماعت. روایات داریم یکی از وظایف امام جماعت، یعنی حقوق مأموم به گردن امام. کسی که میاد پشت سر مثلا بنده نوعی میاد پشت سر من نماز میخونه، حقی به گردن من داره. در روایاته چه حقی داره؟ فرمود یک حقش اینه که من امام جماعت باید تمام اون حواس پرتیایی که پشت سریام دارن من جبران کنم، یعنی با حضور قلبم. امام جماعت کارش خیلی سخته، اگه خیلی امام جماعت خوبی باشه همه رو با خودش میبره به آسمان، اگه امام جماعت بدی باشه نمیبره آسمان. در روایت داره اگر امام جماعتی وایستاد جلو، بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد و سوره توحید و انا انزلنا بسم الله رو بلند نگفت، حضرت فرمود مردم نمیبینن. اینی که بلند نگفته امام جماعت، شیطان روی گردنش سوار شده و مردم دارن به شیطان اقتدا میکنن در حقیقت، یعنی نماز نماز نیست. امام جماعت حالاتش خیلی مهمه، مستحباتش، عبا میندازه یا نه، مهر زیر بینیش میذاره یا نه، موقع ایستادن مستحبات رعایت میکنه، مستحبات نماز رو عطر میزنه یا نه، حضور قلب داره یا نه، از همه اینا مهمتر اعتقاداتش درسته یا نه. لذا پشت سر غیر عادل حق نداری نماز بخونی. شما اگه فهمیدی من اهل گناه کبیره هم یا اصرار بر صغیره هستم، توبه نکردم، استغفار نکردم، حق نداری پشت سر من نماز بخونی. بی احترامی به نمازه، خیانت در حق نمازه، ضایع کردن نمازته، نماز تو ضایع کردی. فرادا بخونی بهتره. این خیلی مهمه. حالا کسی که ایاک نعبد و ایاک نستعین را انحرافی میفهمد، انحرافی تفسیر کرده، انحرافی فهمیده، نمیشه پشت سر این نماز خون. شرعاً و اخلاقاً و اعتقاداً نمیشه. پس این موضوع تفسیر به رأی خیلی موضوع حساسیه. الان ما میرسیم به بخش ایاک نستعین. ایاک نستعین یک بحث کاملا مربوط به بحث صفات فعلیه خداوند تبارک و تعالی است. توضیحشو خواهم داد انشاءالله امشب و فردا شب کم کم. مربوط به صفات فعلیه خداست. آقا حاج آقا برای ما میای منبر بری 10 شب 20 شب 50 شب تفسیر سوره حمد بگی؟ بله میام. باش، شما واقعا علاقه مندی به تفسیر سوره حمد؟ بله من خیلی علاقه دارم. زحمتتون تشریف بیارید منبر برای ما تفسیر سوره حمد بگید. خیلی حالا میرسیم به ایاک نستعین. آقا این ایاک نستعین اگه بخوایم بفهمیم باید صفات فعلیه خدا رو بفهمیم. نه حاج آقا ببخشید این تیکر بی زحمت عبور کنید، صفات فعلیه سخته بحثش. آقا صفات فعلیه خدا رو باید بفهمیم تا بسم الله الرحمن الرحیم رو بفهمیم. نه اینم بی زحمت، نه هر جاش سخت میشه نگید. یا آقا شما اول که منو دعوت کردی گفتی بیا منزل ما منبر، نگفتی فقط آسوناشو بیا بگو، که گفتی تفسیر سوره حمد بگو. خب تو تفسیر سوره حمد فراز و نشیب داره، یه جاهایش آسونه جاهایش سخته، یه جاهایش پیچیده تره یه جاهایش راحت تره. قرآن دیگه، آیات قرآن یه جاهایی سنگین تر میشه جاهایی آسان تره، قابل فهم تره. درسته یا نه؟ میشه فقط قسمت آسونشو فهمید، فقط قسمت آسونشو؟ نه. ایاک نستعین مربوط به بحث توحیده، مربوط به صفات فعلیه خداست. اگر کسی مبناش در توحید غلط باشه حتما ایاک نستعین را اشتباه خواهد فهمید. من یک مطلبی برای شما بخونم از یکی از آقایون، اصلا اسم نمیبرم کی از چی هست، فقط برای اینکه بدونید در ایاک نستعین چه اتفاقی میفته. اول سوره حمد داریم بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم الله. این به اسم الله متعلق به چیه؟ بس ایاک نستعین ها، میخوایم در مورد ایاک نستعین چیزی بگیم. به اسم الله، به نام خدا. چی به نام خدا؟ چی میگیم؟ شروع میکنم به نام خدا، یک قوله. قرائت میکنم به نام خدا. میخوای قرآن بخونی میگی بسم الله، یعنی قرائت قرآن میکنم به اسم خدا. یا میخوای آب بخوری، شروع میکنم به آب خوردن به اسم خدا. از خونه میخوای بیرون بیای به سمت کار، شروع میکنم به حرکت به سمت محل کار به نام خدا. شروع میکنم، قرائت میکنم. وقتی میخوای قرآن بخونی میگی اقرأ، و منظور اقرأ و میخوانم به اسم خدا. یه روایاتی هم داریم استعینو به اسم الله، استعانت میجویم برای انجام این کار، هر کاری که هست استعانت میجویم به اسم خدا، یعنی از اسم خدا استعانت میجویم. روشن شد؟ 20 صفحه کتاب و خلاصه براتون گفتم. متعلق به اسم در بسم الله الرحمن الرحیم چیست؟ یک، اقرأ. دو، اشرع. سه، استعین. قرائت میکنم، شروع میکنم، کمک میطلبم. در روایات ما صریحا وارد شده که متعلق به اسم استعینو هست، استعینو به اسم الله، کمک می جویم از اسم خدا. یکی از آقایون آمده در تفسیرش نوشته، البته متعدد افراد متعدد نوشتن، بزرگ هم هستن، واقعا هم محترمن، واقعا هم زحمت کشیدن برای شیعه، بحثی در عظمت و بزرگیشون نداریم، ولی میخوام بگم تأثیر اعتقادات در تفسیر چی میشه وقتی یه اعتقادی ولو بزرگ باشه، هر چی بزرگ باشه، یه جای اعتقادات اگر خطا بشه، این خطا مثل سنگی میندازی توی آب، آبی که آرام هست، موج ایجاد میشه همینجوری میره، این موج ای بزرگ میشه دایرش، ای بزرگ میشه. یه خطای ریز اعتقادی خودشو همه جا نشون میده، هر جا مربوط به اونه نشون میده. یکی از بزرگان فرموده، چندین نفر البته، حالا من منظورم یه نفر هست چون میخوام متن ایشونو بخونم. یکی از بزرگان فرموده است که به اسم الله الرحمن الرحیم، به اسم، این نمیتواند متعلق به استعینو باشد. نمیتونه. چرا نمیتونه؟ روایت داریم. چرا نمیتونه؟ گفته به خاطر اینکه اسم خدا عین خداست، خود خداست یا غیر خدا، شما بگید ببینم میدونید. اسم خدا خود خداست یا مخلوق خداست؟ مخلوق خداست. احسن. ادلش هم که زیاده دیگه، ما تو سالهای قبل تفسیر سوره هم مفصل این بحثو پرداختیم. اسم خدا مخلوق خداست. شما اگر بگی استعینو به اسم الله، یعنی کمک خواستی از اسم خدا دیگه، یعنی کمک خواستی از مخلوق خدا، درسته؟ گفته این غلطه. چرا؟ گفته به خاطری که تنافی داره با ایاک نستعین. ایاک نستعین داریم میگیم فقط از خدا کمک میخواییم، یعنی از اسم خدا حق کمک خواستن نداریم. بزرگ ها، خیلی عالم، ولی خب دیگه گفته دیگه، چیکار کنیم؟ کتابش نوشته به دستخط خودش هم هست، چیکار کنیم؟ نه آقا تعارف کنیم، یه جوری بگیم منظورش این نبوده. نه آقا، برای چی؟ برای چی؟ خودش گفته این. ما باید بفهمیم که این خطاست. خیلی خوبه بفهمیم خطای. بی احترامی نباید کرد، نباید شکست، نباید توهین کرد، ولی خطا خطای دیگه. بسه. دین مهمتر یا من؟ دین مهمتر یا شما؟ دین مهمتره. من اگه خطا کنم شما با من تعارف کنی بگی نه آقا این خیلی همه حرفاش درسته. نه آقا، همه حرفاش درست نیست. دین مهمتره حفظ بشه تا اشخاص. اصلا در ذیل دین اشخاص حفظ میشن. اصلا اگه میخوای همین حفظ بشه، دینو حفظ کن تا این حفظ بشه. اگه بخوای اینو حفظ کنی، دینو زمین بزنی، هم دین خراب میشه هم این. دو تاش خراب میشه. اگه میخوای همین آقا رو حفظش کنی، احترامش کنی، نگهش داری، ماندگارش کنی، دینو حفظ کن و خطاهاشو بگو، بگو آقا این خطا رو داره. این حفظ میشه این آدم. بگذاریم حالا بس تفسیر رو بگیم. گفته این تنافی داره با ایاک نستعین. حالا من این تعبیر رو بخونم. شاگرد ایشون در تفسیر رد کرده حرف استاد رو. گفته نه آقا، استاد ما اشتباه گفته. تعبیر شاگرد رو من میخونم. شاگردم از مراجع بزرگ، استادم از مراجع بزرگ. گفته بعضی مثل صاحب فلان کتاب، یعنی استاد خود ایشون هست، باز قائل شده اند که استعینو معقول نیست که به اسم متعلق باشه به استعینو. گفتن این معقول نیست، اصلا درست نیست، کاری به روایتش اصلا نداریم، عقلانی نیست، خلاف عقله که بگیم به اسم متعلق به استعینو. یعنی من بگم خدایا من کمک میخوام از اسم تو، گفتن این معقول نیست، غلطه. ای بابا چرا؟ گفتن به خاطر اینکه در سوره کریمه حمد ایاک نستعین هم هست و تقدیم ایاک بر نستعین مفید حصر است. فقط باید از خدا کمک بخوای. به مقتضای نص کتاب استعانت منحصر است به خدا، قهرن استعانت به اسم خدا مردود است. این خلاصه واقعا هم خوب خورد، چون من متن استادم رفتم دقیق، نه اینکه خوندم، چند دور خوندم. این شاگرد واقعا چکیده و خلاصه حرف استادش رو در دو خط گفته. استاد ما این حرف رو زده و این خطا گفته. چرا؟ حالا ادلهش رو خواهیم گفت انشالله. حالا اجمالا فقط، حالا حد اقلش، مگه خود قرآن نفرموده استعینو به صبر و صلاح؟ مگه آیه قرآن نیست؟ استعینو، کمک بخواهید. همین ماده استعینوی هستن. استعانت بجویید به صبر و نماز، حالا یا روزه و نماز. بعضی صبر رو در روایت به معنی روزه گرفتن، روایت داریم. به روزه و نماز استعانت بجویید. گرهی به کارت افتاد، مشکلی به کارت افتاد، حاجتی داشتی، دو رکعت نماز بخون، روزه بگیر، صبر کن. خب نماز خداست یا خلق خداست؟ چجور قرآن گفته از استعانت بجویید صبر از صلات؟ پس استعانت از غیر خدا مردوده دیگه، پس باطله. چطور میشه به نماز از نماز کمک گرفت؟ از اسم خدا نمیشه کمک گرفت؟ خب این خلاف خود قرآن، این برداشت که استعانت از غیر خدا غلط است. استعانت از غیر خدا غلط است، این خودش غلطه، خود این غلطه که استعانت از غیر خدا غلطه، خود این غلطه، نه استعانت از غیر خدا درسته. و حالا نکته که ما میخوایم ثابت بکنیم انشاءالله در این چند شب، یکی دو شب مجبوریم پیرامونش بحث کنیم، اصلا استعانت منحصر است از غیر خدا، بالعکسه، اصلا نمیتوانی از خدا استعانت بجویی، فقط باید از خلق خدا استعانت بجویی. حالا توضیح داره ها، یه دفعه نگه آقا چی شد، توضیح میدیم شبای آینده. الان کسی برایش سوال پیش اومد باید صبر کنه، دارم کنار حرفم دارم تأکید میکنم، اصلا استعانت منحصر است در خلق خدا، بالعکس موضوع. حالا این توضیح خواهیم داد انشالله. حالا بالاخره ایشون اینو گفته، آیه قرآن مگه ما نداریم؟ ذوالقرنین آقایون در قرآن کریم داستانش مطرح شده. ذوالقرنین دو قول در موردش هست، یا گفتن پیغمبره، نبی بوده، یا عبد صالحی بوده، برزخ بین مؤمن و نبی، یعنی قریب مقامات انبیا بوده، یه ولی خدا بوده، مبعوث از جانب خدا بوده، یه شخصیتی بوده مثل لقمان. لقمان برزخیه تا نزدیک نبوت دیگه. ذوالقرنین اینطوره. ذوالقرنین در آیه کریمه داریم در قرآن کریم اگه اشتباه نخونم، که به اون اطرافیانش گفت فاعینونی به قوتن، با قوت مرا اعانت کنید. اعانت اون طرف استعانته، من استعانت میجوام از شما، شما منو اعانت کنی. اون طلب، اون اجراء، اون از طرف شما، شما کمک میکنی، من طلب کمک میکنم. خب ذوالقرنین که قرآن ازش نقل کرده، اعینونی یعنی کافره، از کی کمک؟ از خدا کمک خواسته؟ به همین اطرافیانش میگه اعینو یعنی شما اعانت کنید، نی مرا، اعینونی شما اعانت کنید مرا، صریحا داره طلب اون میکنه. کافر بوده ذوالقرنین؟ مشرک بوده؟ نستجیرو بالله علیاذو بالله؟ نه. حضرت عیسی هم به لفظ دیگری طلب کمک کرد، من انصاری الالله، کی میاد مرا یاری کند در حرکتم به سمت خدا؟ طلب ناصر، طلب نصرت، طلب یاری، طلب کمک نیست؟ یاری کمک نیست؟ چرا؟ طلب کمک کردن که. قرآن فرموده تعاونو، اون کنید به یک دیگر، تعاونو، اون، اینم ماده اونه، تو به اون کمک کن، او به تو کمک کن، اصلا به همدیگه باید کمک کنید. کمک های اجتماعی، حرکت های اجتماعی، همکاری های اجتماعی از قطعیات قرآن است. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، خدا بعضی را به بعضی دفع میکند، این اونو دفع میکنه، اون اینو دفع میکنه، خود خدا از طریق اینها دفع میکنه، اینا با همدیگه روابط پیدا میکنن، اون اینو دفع میکنه، اینو دفع میکنه، این از اون کمک میخواد، این از اون کمک میخواد. مگه ائمه ما در سیره عملیشون نبود آقا بریم جهاد به امیرالمومنین؟ آقا چرا کمک میخوای از غیر خدا؟ خود تنهایی برو جهاد، از خدا کمک بخوا. پیغمبر اکرم فرمود آقا بریم جهاد، بریم جنگ، واجبه بر شما بیان جنگ. چرا واجبه؟ خود تنها برو، خدا مذمت کرده، حق نداری شما، باید وقتی به شما دستور میده باید بری کمک کنی. پس ایاک نستعین، این که ما بیایم از تقدیم ایاک بر نستعین، مقدم شدن ایاک بر نستعین، انحصار استعانت و کمک خواستن از خدا را بفهمیم، به طوری که استعانت از اسم خدا مشکل دار باشد، این غلط فهمیدیم ایاک نستعین رو. بله ایاک بر نستعین مقدم شده، مفید حصر هست، افاده می کند حصر را، ولی نه به این معنی که همه می فهمن و همه می گویند و در ذهن هاست، حتی در ذهن مفسر بزرگی مثل اینشون، عالم بزرگ درجه یک جهان تشیع مثل ایشون، که ایشون هم اشتباه فهمیده. ببخشید دیگه، مجبوریم بگیم، چاره ای نیست دیگه، چون توحید اون طرفش که گفتن نستعینو، ایاک نستعین یعنی فقط باید از خدا کمک بخوای، از اسم خدا هم کمک بخوای حق نداری. غلط. نه، این معناش این نیست. حالا جوابای مختلفی دادن، خواهیم داد، کم کم واردش میشیم. یک جوابی که دادن درست هم هست، گفتن آقا ایاک بر نستعین مقدم می شود، یعنی فقط، دقت کنید خیلی دقیقه ها، باید صلوات بفرستید، میخوای از مقدم شدن ایاک بر نستعین حصر بفهمی، انحصاری بفهمی، اینجوری باید بفهمی، اینطوری که عرض میکنم. چطور؟ نه که من میگم، این علما دیگه هم فرمودن. چطور باید بفهمی؟ اینطور باید بفهمی. اگر خواستی، یک معناش اینها، اگر خواستی یک نفری رو پیدا کنی که از او کمک بخوای، که اون به هیچ کس و هیچ چیز هیچ نیازی ندارد، اون فقط خداست، انحصار اینجور، انحصار فقط خداست که برای کمک رساندن به ما به هیچ کس نیاز ندارد، خودش به هیچ کس نیاز ندارد، به ذات است، قائم به ذاته، خودشه و خودشه و خودش، فقط اوست. اما اگه میخوای استعانت بجویی از افراد متعدد و موجودات مختلف، ولی با این اعتقاد که اینا خودشون به خودشون سوار نیستن، اینا باز نیاز به کس دیگه داره، نیاز به چیز دیگه داره، نیاز به خدا داره، منافات نداره، بلکه الامرو هو هاکذا، اصلا همینطوره، ما از هم کمک میخوایم، ولی من از شما کمک میخوام بیا سر این میزو بگیر بلند کنیم، یعنی تو خودت به خودت سرپایی؟ تو از خدا حول و قوه خدا به تو پمپاژ نمیشه؟ تو مستقل از خدایی بیا به من کمک کن؟ تو مستقل از خدا بیا به من کمک کن؟ ما اینطور استعانت میگیریم از کسی؟ حتی از ائمه. یا امیرالمومنین به من کمک کن، منو شفاعت کن، اینا کمک خواستنه دیگه، همه حاجت منو بده، اینا همه کمک خواستنه. یعنی شما امیرالمومنین مستقل از خدا، کاری به خدا نداری، خدا هم کاری به شما نداره، شما خودت یه نفر جداگانه‌ای تو این عالم، هیچ نیازی هم به خدا نداری، بعد حالا شما بیا به من کمک کن، این اعتقاد ما؟ بله؟ نه، این اعتقاد نیست. در این حال از امیرالمومنین باید کمک بخوایم، باید کمک بخوایم، و او مخلوق خداست، ولی باید کمک بخوایم، با اینکه مخلوق خداست باید کمک بخوایم، با ایاک نستعین هم هیچ تنافی که ندارد کاملا همسوه، یک معنای ایاک نستعین اینه. میخوای حصر رو بفهمی؟ درست حصر رو بفهم، بفهم کجاش منحصر میشه، چیه نستعین منحصر میشه، همینطور تقدیم و محقق و تأخیر، یفید الحصر، چجور حصری، کجای فعل رو محصور میکنی، کجای مفعول رو محصور میکنی، مفعول رو در کجای فعل محصور میکنی، باید دقیق باید بررسی بشه. بله، من منحصراً از هر کسی هم که کمک بخوام، خدا را در نهایت یاری کننده این میدانم، و هیچ کسی نیست که خودش مستقلاً کمک کار من باشه، همچین چیزی نداری. پس امر کمک کنندگی مستقل منحصر است به خدا، اینجاش منحصر شده. پس تقدیم ایاکه میخواد بگه فقط تویی که مستقلن از تو کمک میخواهم، فقط تو هستی که مستقلن میتوانی مرا کمک کنی، هیچ کس دیگه نمیتونه. اما آب میخوام، آب میخواهم، ایاک نستعین، خدایا مرا سیراب کن، بشین تا ابد و دهر بگو، اگه سیرابت کرد نمیکنه، میگه باید بری آب بخوری، ای بابا این آب مخلوق توه، باشه از من کمک خواستی، درسته، چه کسی آب را خلق کرده؟ من خدا. چه کسی آب را رافع آتش قرار داده؟ من خدا. چه کسی اسباب را مهیا می کند و موانع را برطرف می کند تا تو به آب برسی و آب به تو برسد؟ من خدا. چه کسی هست که وقتی آب وارد بدن تو شد کاری می کند که حالت آتش تو برطرف بشود؟ من خدا. اما خود من خدا رو بیا بخور؟ نه. خود من خدا میام آب می ریزم تو حلقومت؟ نه. خود من خدا بدون آب تو رو سیراب میکنم؟ نه، باید بری آب بخوری، با اینکه آب مخلوق منه، باید دست دراز کنی سمت آب، ولی با این اعتقاد که آب را خدا آفریده و آن به آن خدا داره آب را آب میکند و آب نگه میدارد، همینطور فلفل، همینطور آتش، همینطور کره زمین که روش را میریم که نمیافتیم پایین، جاذبه زمین، هر چیزی که داره یه تأثیر روی ما میذاره، هر چیزی که ما به یک نحوی به اون نیاز داریم، به هوا نیاز داریم. ما استعانت میجوییم به هوا یا نمیجوییم؟ قطعا داریم یه سری داریم کمک میگیریم از هوا برای حیاتمون، داریم استمداد میکنیم از هوا. هوا خداست؟ نه. پس چرا ازش کمک میگیری؟ آقا این چه حرفیه؟ هوا رو خب خدا آفریده، خود خدا اینطور قرار داده که من برای کمک گرفتن از او سراغ هوا برم. من خدای میخواهم مرا ادامه حیات بدهی، میگه نفس بکش، چون هوا رو من آفریدم، هوا رو من ممد حیات تو قرار دادم، ادامه دهنده حیات قرار دادم و و و امثال اینا. خب این ایاک نستعینی که ما بیایم بگیم آقا ایاک نستعین معناش یه جوریه که از اسم خدا هم نباید کمک بخوای، این که شد همون حرف وهابیت، که این که همون حرفه که پس توسل به اهل بیت نخواهیم، حاجت از اهل بیت نخواهیم. پس یکی از کفری ترین و شرکی ترین دعاها همین دعا یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی اکفیانی فإنکما کافیان، ونصرانی فإنکما ناصران، مرا کفایت کنید، مرا نصرت کنید. خب یا محمد یا علی مخلوق خدان یا خدان؟ مخلوق خدان. پس با ایاک نستعین چیز داره، تنافی داره که قرآن گفته فقط از خدا کمک بخواه. پس تو هر وقت پیش پیغمبرم بیای باید که پیغمبر از خدا بخواه که خدا به من بده. اصلا از خود پیغمبر نمیشه چیزی بخواه، نه از پیغمبر، از همدیگه هم نمیشه چیزی بخواه. این چه فکریه؟ این چه نوع برداشتی آقا؟ این دیگه چه جور حرفیه؟ این با کدوم منطق جور در میاد؟ با کدوم آیه؟ با کدوم روایت؟ با خود قرآن جور در نمیاد؟ استعینوا بالصبر والصلاة. با سیره اهل بیت جور در نمیاد؟ با روایات مطابق نیست. پس ما اشتباه فهمیدیم. از کجا اشتباه فهمیدیم؟ آقا اشتباهی به این بزرگی، اشتباهش هم کوچک نیست، نه کوچک نه ظریفه. بعضی اشتباها ظریفه، خیلی ریزه، خیلی سخته به فهمی اشتباهه. بعضی اشتباه خیلی واضح تابلو اشتباهه، مثل همین اشتباه. بعضی اشتباه کوچیکه، حالا خیلی مهم نیست، حالا یه جای اشتباه کردی، حالا هسته خرما رو نگاه کردی فکر کردی سنگریزه است، با پات زدی انداختی اون طرف مثلا، حالا خیلی مهم نیست، نه اینکه مهم نیست، خیلی بالاخره مهم نیست. بهت گفتم میز چه رنگی، گفتی کرمی، آقا کرمی نبود، آقا قهوه‌ای بود، اشتباه کردی. خیلی بنفش گفتی آبی، اشتباه فهمیدی، اشتباه ریز جزئی مهم نیست. یه اشتباهی مهم، آقا یک سره دارم هر روز میگم ایاک نستعین، معنای غلط، معنای غلط، توحید غلط، نگاه غلط به توحید. نه این اشتباه اشتباه ظریفیه، نه اشتباه کوچکیه، یعنی هم اشتباه تابلو و گنده و مهم و بزرگیه، هم اشتباه مهمیه. حالا این اشتباه مهم بزرگ از کجا در آمد؟ از کدوم روایت در آمد؟ از کدوم حدیث در آمد؟ از کدوم آیه قرآن در آمد؟ هیچی، از یه قاعده نحویون در آمد که من به رأی خودم، به نظر خودم برداشتم، آوردم تو قرآن، تطبیقش کردم به این آیه، تقدیم و ماحق و تأخیر یفید الحصر. من نمیگم مفید حصر نیستم، مفید حصر هست، حالا توضیح خواهم داد. یه قاعده نحویون رو که معصوم نیستن، مفسر قرآن هم نیستن، اونو برداشتیم آوردیم چسبوندیم به قرآن، بعد اشتباه هم فهمیدیم، تبدیل شده به یک معنای غلط و تفسیر غلط از یک آیه مهم، از مهمترین سوره قرآن. این چه کاری؟ چرا آدم این کارو بکنه آخه؟ یک اشاره هم برای اهل دقت و اهل علم و اینا بکنم فقط کوتاه، مثل این که دقیقاً همین کارو اون گروه دومی گفتم از این آیه، اونا هم اشتباه فهمیدن، گفتن همه چیز خداست و همه، پس هر کی از هر کی کمک میخواد از خدا کمک داره میخواد. اونا هم همین کارو کردن، یک قاعده عقلی غلط که عقلی نیست، غلطه، که چیزی در عالم غیر وجود نیست، یک قاعده عقلی رو برداشتن آوردن اون قاعده عقلی اشتباه رو در قرآن، چسبوندن به قرآن، نتیجهش این شده که هر کس از هر کس استعانت میخواد داره از خدا استعانت میخواد، هر کس هر چیزی را میپرسته داره خدا رو میپرسته، هر کس هر جایی داره میره نهایتا به بهش میره. شکلهای مختلف اینو مطرح کرد، هر کس به هر چیز فکر میکند داره در مورد خدا فکر میکنه، هر کس هر چیزی میفهمد داره از ذات خدا ادراک میکنه. همه این تعابیر گفتن،
اونم مال یک قاعده عقلی غلط و برداشتیم آوردیم، از خودمون تولید کردیم آوردیم، بعد چسبوندیم به قرآن، شده تفسیر به رأی. یکی از آقایون صریحا گفته بود الله و نور و السماوات و الارض، مراد از نور در این آیه واجب الوجود به ذات است. دقیقا تفسیر به رأی. در خیلی هم خوب البته اون آیه نور رو تفسیر کرده، نکات خیلی قابل استفاده ای داره، ولی همون اول اینو گفته، گفته الله و نور و السماوات و الارض، الله نور آسمان ها و زمینه. یعنی چی نور آسمان ها و زمینه؟ گفته یعنی واجب الوجود به ذات، یعنی خود خود حق ذات خدا. همه این آسمان ها و زمین رو پر کردی، به هر چیزی دست بزنی رو خدا دست زدی، هر جا بری به ذات خدا اصابت میکنی، خودت هم هستی، همه عالم رو پر کرده. اینجور گفتم. خب این تفکرات میشه تفسیر به رأی. آقا ایاک نستعین تفسیر، حاج آقا تفسیر سوره هم خیلی خسته شدیم دیگه، عوض کن. چی بخونیم آقا؟ سوره توحید. آقا اون سخته رو ها. خب نه اگه سخته سوره دیگه، سوره کوثر اونم سخته، اونم انا داره اولش توحیدیه، میگه ما خدا بود، ما چیه، من چیه، اونم سخت. اصلا تفسیر قرآن رو ولش کنیم، همین احکام بگو باشه چش، همین یک رساله مرجع تقلید بیا همینا رو بخونیم، مستحبات و واجبات و اینا. ما نمیخوایم تفسیر سوره هم بفهمیم. خب نمیخوایم بفهمیم، بعد رشد نمیکنیم، بعد از نمازمون هیچ چی نمیفهمیم، عبادتمون کیفیت پیدا نمیکنه، عمق پیدا نمیکنه، صراط مستقیم نمیدیم، بعد کم کم تفکرات غلط میاد جا، چون نمیدیم درست چیه دیگه، فکر نکردیم، کار نکردیم، یه تفکر غلط و معتقد میشیم بهش ناخودآگاه. این از این. این یک خلاصه دورنمایی از این بحث ایاک نستعین بود. حالا انشاءالله شب آینده وارد میشیم. پس ببینید تفکر توحیدی انسان در فهم انسان از قرآن کاملا مؤثره. شما از اسم الله چه تعریفی داری؟ از الله چه تعریفی داری؟ منظورت از خدا چیست؟ منظورت از توحید صفات چیست؟ صفات فعلیه چیست؟ صفات ذاتیه چیست؟ فردا شب انشالله به یاری خداوند تبارک و این موضوع فردا شب میگم، اگه کسی نخواست تشریف بیاره تشریف نیاره، گفت سخته، جدی عرض میکنم، ممکنه بگه آقا من بس مثلا نیازم نیست یا لازمم نیست، قسمت روزش میخوام بیام، واقعا عرض میکنم هر کی راحت باشه انسان. فردا شب میخوایم بحث صفات فعلیه و صفات ذاتیه خدا رو بگیم، تفاوت بین صفات فعلیه و صفات ذاتیه که عملا همه ما باید بلد باشیم، حداقل طلاب علوم دینی باید حاضر و ذهن همیشه آماده باشه تا بهش میگه آقا صفات فعلیه با صفات ذاتیه چه فرقی داره، سری در 5 دقیقه بهت بگه آقا 3 تا 4 تا تفاوت داره، صفات فعلیه اینطور است اینطور است اینطور است، صفات ذاتیه این درسته. ما توحیدمون رو باید خلاصه سریع باید بلد باشیم، قواعد کلی و مهم توحید رو باید بلد باشیم، چون ایاک نستعین مربوط به صفات فعلیه میشود از اون طرف، چون از اون طرف خدا میخواد اعانت بکنه، اون خدا صفت فعل خداست نه صفت ذات خدا، اینو باید انشالله متوجه باشیم روش کار کنیم و فواید بسیار بسیار زیادی دارد در فهم دعاها، در مناجاتها، در تهجدها، در فهم بسیاری از آیات قرآن، فهم فرق بین صفات فعلیه و صفات ذاتیه اینا چی هست. اینقدر این بحث مهمه، اینقدر این بحث کاربردیه، این بحث انشالله باید خوب متوجه بشیم تا بعد ایاک نستعین رو هم بعدش وارد بتونیم بشیم، معانی بیشتری انشالله خداوند تبارک و تعالی هم کمک بکنه که بتونیم بفهمیم. خداوند تبارک و تعالی معرفت ما و انس ما رو به قرآن کریم بیشتر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.